صفحه 33. گهگاه که آدمی نتیجه کار خود را می‌بیند و گذشته ای را که بدین نتیجه منتهی شده از نظر می‌گذراند، یقین می‌کند رویدادی که سالها قبل اتفاق افتاده و پس از مدتی دراز بدین نتیجه رسیده، حادثه‌ای ناپیش بینی شده نبوده، بلکه همین نیروهای ناشناخته که ما را احاطه کردند از همان گذشته دور ما را در این مسیر قرار داده و رهنمون گشتند. داستان زندگی دخترم فرح نمونه آشکار برای این طرز تفکر است. دختری یتیم که با تحمل رنج و مشقت بزرگ می شود و با برخورداری از روحیه حساس و عدالت خواهی که نتیجه همان زندگی پرمرارت و سخت بوده است، جذب فعالیت‌های خاص سیاسی می‌گردد و همین فعالیت‌ها موجب برخورد دولت با او می‌شود و این برخورد که هماره پیامدی ناخوشایند برای همه به دنبال داشت، در مورد دختر من استثناء قائل شده و موجب خوشبختی و سعادتش می‌گردد. فرح چند روز قبل از مراجعت به پاریس برای تمدید اسناد مربوط به گذرنامه و حواله ارز به بخش دانشجویی وزارت خارجه مراجعه کرد و حوالی ظهر با ناراحتی توأم با ترس به خانه آمد و گفت در وزارت خارجه از تمدید اسنادش خودداری کرده و گفتند نام وی در فهرست مخالفان فعال اعلیحضرت قرار دارد. یک تکه کاغذ که شماره‌ای نیز روی آن نوشته شده بود به او داده و گفته بودند هفته آینده برای دریافت نتیجه قطعی دوباره به وزارت امور خارجه مراجعه نماید. خیلی نگران شدیم. این اتهامی بود که می‌توانست دودمان ما را برباد دهد. سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک بود. مردی قسی القلب که از فجایع او داستان‌ها می‌گفتند. حتی شایع بود که به دستورهای اعلیحضرت هم وقعی نمی گذارد. بیدرنگ به منزل برادرم مراجعه کردم و منتظر آمدنش شدم. اکنون برادرم یک شرکت ساختمانی را که وابسته به سازمان برنامه و بودجه بود اداره می کرد و دارای دوستان و آشنایانی متنفذ بود. محمد علی که آمد، فرح ماجرایی را که آن روز بر او رفته بود شرح داد. محمد علی ما را دعوت به آرامش و خونسردی کرد و خود با تلفن با شخصی که بعدها فهمیدم برادر رئیس سازمان برنامه و بودجه است صحبت کرد و از او یاری خواست. پس از این مکالمه تلفنی قدری آرامش پیدا کردیم، زیرا برادرم گفت که دوست او قول داده است خود با اردشیر زاهدی که در آن موقع رئیس امور دانشجویان ایرانی مقیم خارج بود تماس بگیرد. این شخص خوشقلب احمد علی ابتهاج بود که در کارهای ساختمانی فعالیت می کرد. توضیح حاشیه: ابوالحسن ابتهاج، غلام حسین ابتهاج و احمد علی ابتهاج در محافل سیاسی آن زمان تهران به سه تفنگدار معروف بودند. ابوالحسن ابتهاج برادر بزرگتر، مردی خشن، بد برخورد و ترش روی بود. ابوالحسن ابتدا به استخدام سازمان آب و برق خوزستان درآمد و کم کم در سلسله مراتب اداری و دولتی بالا رفت تا سرانجام سر از بانک ملی و بعد هم سازمان برنامه و بودجه درآورد و رئیس این سازمان شد. ابوالحسن دو برادر به اسامی غلام حسین و احمد علی داشت که آنها هم از برکت وجود برادرشان به سرمایه‌های کلان دست یافتند. احمد علی مالک کارخانه سیمان تهران و یک شرکت ساختمانی بزرگ بود. غلام حسین شهردار تهران شد. این سه برادر به واسطه روابط بسیار صمیمی و زد و بندی که با اشرف پهلوی داشتند، عمده موفقیتشان مرهون حمایت خواهر بانفوذ شاه بود. ابوالحسن ابتهاج در ایران دارای یک بانک خصوصی بود و به اتفاق برادرانش مقادیر فراوانی ارز را به خارج منتقل و مدتی قبل از پیروزی انقلاب به آمریکا متواری شدند. ادامه متن. صفحه 35. او برادرانی با نفوذ داشت که یکی از آنها رئیس سازمان برنامه و بودجه و شخص معتمد اعلیحضرت بود و دیگری مدتی شهردار و زمانی هم رئیس هواپیمایی ملی ایران بود. احمد علی ابتهاج از طریق یکی از برادران خود که نمی‌دانم ابوالحسن خان بود و یا غلام حسین خان به اردشیر زاهدی سفارش خواهرزاده محمد علی قطبی را می‌کند و کارها به مسیری تازه می‌افتد. نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. در حالی که فرح منتظر هفته آینده بود تا با فرارسیدن روز موعود عازم وزارت امور خارجه شود، فردای همان روز از وزارت خارجه به منزل برادرم زنگ زدند و گفتند شخص آقای مدیر کل می‌خواهند دوشیزه فرح دیبا را ببینند و به مشکل ایشان رسیدگی کنند. هماره دانشجویانی که دچار دشواری مشابه دخترم شده بودند پس از ورود به ایران ممنوع الخروج و از حقوق اجتماعی نیز محروم می شدند. ساواک تحت ریاست تیمور بختیار فوق‌العاده سختگیری می کرد و چه بسا این جوانان علاوه بر محرومیت از ادامه تحصیل و یا استخدام به زندانهای طویل المدت هم می افتادند. من و برادرم در حالی که به سفارش انجام شده پشت گرم بودیم، مالوصف از وحشت آن که نکند فرح پس از ورود به وزارت خارجه دچار مشکلی پیش بینی نشده شود و یا روانه زندان گردد، همراه او به وزارت امور خارجه رفتیم. در آن زمان این وزارت در خیابان فروغی روبروی باشگاه افسران قرار داشت. برادرم سند یک دستگاه ساختمان مسکونی و نوساز خود در حوالی خیابان سوم اسفند را نیز همراه آورده بود تا شاید اگر کار به دادگستری رسید بتوانیم سند ارائه کنیم و از بازداشت فرح پیشگیری نماییم. البته این یک پیشبینی بود و با توجه به سفارش برادران ابتهاج که با اردشیر زاهدی دوستی داشتند می دانستیم کار با یک توبیخ و چند نصیحت و شاید با گرفتن تعهد برای خودداری از ادامه فعالیت های ضد دولتی خاتمه پیدا کند. در آن روزها تهران چندان دارای عمارت‌های بزرگ و باشکوه نبود. منطقه‌ای که وزارت خارجه در آن قرار داشت از مناطقی بود که در پایان دوران حکومت رضا شاه ساخته شده بود و مشتمل بر ساختمان شرکت ملی نفت ایران یعنی پستخانه بعدی در خیابان سپه و ساختمان وزارت امور خارجه در خیابان فروغی و ساختمان باشگاه افسران روبروی وزارت امور خارجه و ساختمان شهربانی کل بود که این عمارت شهربانی کل را مهندسان آلمانی بر حسب نقشه کاخ پاسارگاد ساخته بودند که بسیار زیبا و چشم نواز بود. به ویژه ستونهای بلند با سرستونهایی که از روی تخت جمشید برداشت کرده بودند حال و هوایی ویژه به این منطقه داده بود و عوام آن را باغ ملی می نامیدند. وقتی از ورود ما که همراه فرح بودیم به ساختمان وزارت امور خارجه ممانعت کردند، فرح به تنهایی وارد عمارت وزارت خارجه شد و من به اتفاق برادرم سرگرم قدم زدن در این محوطه زیبا و دیدن عمارت‌های آن شدیم. گرچه به ساختمان‌ها چشم دوخته بودم و نمای آنها را نگاه می‌کردم، اما می‌کوشیدم که برادرم متوجه اشک‌هایم نشود. دل توی دلم نبود. گذشته پررنج و مرارت خود را به یاد می آوردم که چگونه در کودکی پدرم را از دست دادم و در آغاز جوانی شوهر و مادرم را. به یاد روزهای زندگی در تبریز و تحت حکومت متفقین افتادم که قادر نبودم برای گذراندن زندگی حتی نان روزانه خود را تهیه نمایم. روزهایی که نان حکم کیمیا را داشت و هر روز در یک گوشه شهر بلوای نان به راه می افتاد و شماری هم در صف نانوایی هایی که نانهای سیاه و نادرخور به مردم می دادند کشته می شدند. روزهایی که با دوختن جامه های مردم امور روزانه ام را می گذراندم و مخارج تحصیل یگان فرزندم را تأمین می کردم. گرچه در ته دلم به رفع این مشکل مطمئن بودم، اما باز هم دلم مثل سیر و سرکه می جوشید و تا زمانی که فرح خوشحال و خندان از در وزارت امور خارجه خارج شد، دمی آرام نیافتم. فرح گفت که برخورد امروز مسئولان امور دانشجویی با او بسیار متفاوت بود و حتی به وی پیشنهاد کار در وزارت امور خارجه و یا سفارت ایران در پاریس را هم دادند. بعد اضافه کرد که مسئولان چه سوالهایی از او کرده و چه خواسته هایی را مطرح کردند. از فرح اطلاعاتی کامل درباره وضع خانوادگی و تحصیلی کرده بودند و چون دخترم به زبانهای فرانسوی و انگلیسی به رسایی مسلط بود و حتی زبان فرانسوی را بهتر از زبان مادری می دانست، به او گفته بودند می تواند به عنوان مترجم و کارمند محلی در سفارت ایران در فرانسه کار کند و یا به استخدام وزارت امور خارجه در تهران درآید. سه‌شنبه هفته بعد را هم وقت داده بودند که دوباره به وزارت خارجه برود و گذرنامه و مدارک خود را بگیرد. نفسی راحت کشیدیم و به خانه برگشتیم. هفته آینده چون دیگر احساس خطر وجود نداشت، فرح خود به تنهایی به وزارت امور خارجه مراجعه کرد و در همین روز بود که سرنوشت او دگرگون شد و مسیری تازه پیش پایش گشوده شد و در کمتر از یک سال به مقام ملکه ایران رسید. آنگونه که فرح تعریف می کرد، وقتی باز به وزارت خارجه می رود به او می گویند که آقای اردشیر زاهدی خود پرسشنامه و نمونه هایی را که او پر کرده خوانده است و می خواهد وی را ببیند. اردشیر زاهدی در آن زمان داماد اعلیحضرت شاه بود و همه جا او را آقای زاهدی می نامیدند و عنوان و شغل وی اهمیتی نداشت. توضیح حاشیه: بانو فریده دیبا در همه جای کتاب خاطراتش از محمد رضا پهلوی با لفظ اعلیحضرت شاه یاد می کند. در صفحات بعدی از واژه اعلیحضرت صرف نظر کردیم و به محمد رضا و یا شاه اکتفا نمودیم. فریده دیبا حتی در جاهایی که از محمد رضا پهلوی انتقاد کرده و یا اشرف پهلوی و خانواده محمد رضا را مورد عتاب قرار داده است، باز تشریفات را رعایت و از آنها با القاب والا حضرت و شاهدخت و والا گوهر و امثال هم اسم برده است که حتی المقدور این القاب را هم حذف کرده ایم. با این وجود در بعضی از صفحات برای آنکه محیط آن روزگار و فضای فکری این خانواده حس شود، این القاب به همان صورت آورده شده که لازم است پیشاپیش از خوانندگان محترم برای آوردن این واژگان و القاب در جلو اسم محمد رضا پهلوی و اعضای خانوادهش عذرخواهی کنیم. ادامه متن. نقش پدر اردشیر خان در سرکوب شورشیان و بازگشت شاه به قدرت باعث نزدیکی سپهبد زاهدی به خانواده پهلوی شد تا آنجا که محمد رضا دختر ارشد خود والا حضرت شهناز را به ازدواج مهندس اردشیر زاهدی درآورد. موقعی که فرح به اتاق زاهدی می رود، زاهدی از اینکه یک دختر ایرانی به دریافت درجه مهندسی از پلی‌تکنیک پاریس نائل شده ابراز خوشوقتی می کند. در آن سالها تعداد تحصیل کرده های ایرانی کم بود و به خصوص در میان خانم‌ها به ندرت افرادی با زینه مهندسی و دکترا دیده می شدند. وقتی زاهدی متوجه می شود فرح طراح و نقاشی درخور و به دو زبان فرانسوی و انگلیسی چیره است، بیشتر احساس احترام خود را ابراز می دارد. سرانجام از او دعوت می کند تا به ملاقات والا حضرت شهناز دختر شاه برود. شهناز دختر بزرگ و فرزند اول محمد رضا از ازدواج نخست او با فوزیه خواهر ملک فاروق مصری بود. یک زمان میدانی بزرگ در تهران را به نام فوزیه می نامیدند و زمانی که فوزیه طلاق گرفت و از ایران رفت، نام این میدان را میدان شهناز گذاشتند. حالا نمی دانم اسم آن چیست. توضیح حاشیه: میدان امام حسین علیه السلام. ادامه متن. شهناز دختری زیبا بود که شباهت فراوان به مادرش فوزیه داشت. مردم از پی ناکامی فوزیه در زندگی زناشویی و طلاق و خروج او از ایران و تنها ماندن دختر خردسالش علاقه فراوان به شهناز داشتند. من خود با آنکه هرگز تا آن زمان والا حضرت شهناز را ندیده بودم، در دل تعلق خاطری به وی داشتم. فرح زمانی که از وزارت خارجه برگشت، با هیجان و ذوق زدگی خبر دعوت اردشیر زاهدی را اطلاع داد و گفت داماد شاه خودش از او دعوت کرده است تا برای ملاقات با والا حضرت شهناز به منزل آنها برود. این خبر را چگونه باید تعبیر می کردم؟ همه مادرانی که دختر جوان دارند می توانند نگرانی مرا از این دعوت احساس کنند. وقتی موضوع را به برادرم گفتیم، او نیز در نگرانی من شریک شد. خود فرح با شجاعت این دعوت را پذیرفته بود. وقتی دیدم دخترم مایل است به این دیدار برود، پیشنهاد کردم که من نیز همراهش باشم. اما فرح گفت که فقط از او دعوت شده است. هنگامی که اردشیر زاهدی این دعوت غیر منتظره را مطرح کرد، به قدری دست پاچه شده بود که به خاطرش نرسید بپرسد که آیا میتواند مادرش را نیز همراه بیاورد یا خیر. به هر حال عقل‌های من را روی هم ریختیم و بیشتر از همه همسر برادرم لوئیز سمسامی با رفتن فرح به ملاقات والا حضرت شهناز موافق و معتقد بود نرفتن به این ملاقات شاید به نوعی بی احترامی تعبیر شود. برادرم گفت اگر دعوت از طرف والا حضرت شهناز نبود و اردشیر ظاهری نگفته بود که هدف این دعوت ملاقات با دختر شاه است، میشد آن را رد کرد. اما نرفتن به دیدار دختر بزرگ و محبوب شاه صحیح نیست. خود من هم تصور می کردم اگر فرح این دعوت را نپذیرد، شاید دچار مشکل شود و موضوع مخالفت او با دولت در دوران دانشجویی بار دیگر مطرح گردد و برای دخترم مشکلاتی پیش بینی نشده پدید آید. در آن لحظه تنها چیزی که به خاطر هیچ کدام ما خطور نمی کرد این بود که رفتن به خانه اردشیر زاهدی و ملاقات با دختر شاه مقدمه ازدواج فرح با محمد رضا باشد. شاه مدتی بود که با خانم ثریا اسفندیاری متارکه کرده و تنها زندگی می کرد. ثریا اسفندیاری که به ملکه اندوهگین ایران شهرت یافته بود، پس از جدایی از شاه به اتفاق مادرش که یک خانم آلمانی بود، از ایران خارج شده بود و در پاریس زندگی می کرد. این هم از بازی‌های شگفت روزگار بود که ملکه ایران را به پاریس می فرستاد و دختر ایرانی را از پاریس به تهران می آورد تا ملکه جدید ایران شود. با آنکه همه بر رفتن فرح به ملاقات والا حضرت شهناز توافق کردیم، لیک من که باوری فراوان به خواجه شیراز داشتم بلند شدم و از سر تاخچه دیوان بزرگ عارف و شناسای ایران را آوردم و تفعلی زدم که این ابیات آمد: هر که این اشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. اردشیر زاهدی و همسرش والا حضرت شهناز در ویلایی واقع در حصارک کرج زندگی می کردند. در روز موعود فرح جامعی ساده و دخترانه پوشید و با سر و وضعی بسیار معمولی به دیدار دختر بزرگ شاه رفت و نمی دانست که والا حضرت شهناز به زودی دختر او خواهد شد. حدود 5 بعد از ظهر یک اتومبیل سرمه‌ای رنگ متعلق به تشریفات وزارت امور خارجه جلوی منزل ما آمد و فرح با آن وسیله که اردشیر خان فرستاده بود به منزل والا حضرت شهناز رفت. این یک ملاقات ساده بین شهناز و فرح بود. سپسها دخترم برایم شرح داد که دختر بزرگ شاه در این ملاقات پرسش‌های بسیار از فرح کرده و کوشیده است تا به کنه افکار و عقاید و دیدگاه‌های او پی ببرد. در این دیدار فرح تأثیری خوب در شهناز گذاشت، به طوری که آن دو به دوستانی صمیمی تبدیل شدند و در طول اردیبهشت ماه این ملاقات‌ها 3 بار دیگر تکرار شد. در ملاقات آخر اعلی حضرت بی اطلاع قبلی به حصارک تشریف فرما شده و در میهمانی مختصر و ساده دختر خود شرکت و با فرح ملاقات کرده بودند. در آن روز یادم می آید که دخترم لباسی مغز پسته‌ای که کمر آن کم رنگ بود و من آن را دوخته بودم به تن کرده بود. صفحه 42. وقتی فرح از این ملاقات برگشت، فوق‌العاده هیجان زده بود و نمی‌دانست از کجا صحبت کند و موضوع را چطور با مادر میان بگذارد. فرح گفت هنگامی که با والا حضرت شهناز در کنار استخر سرگرم قدم زدن و گفتگوهای معمولی بوده است، ناگهان مستخدمان و خدمتکاران هراسان و دست پاچه اطلاع دادند که اعلی حضرت تشریف فرما شدند. فرح گفت قلبم به تلاطم افتاده بود. سعی کردم در برخورد با اعلی حضرت خودم باشم و گفتار و کردارم ساختگی نباشد و رنگ تصنع به خود نگیرد. پیشتر یک بار شاه را در پاریس از دور و در جمع دانشجویان ایرانی مقیم پاریس دیده بودم. این همان شاهی بود که چندین بار در تظاهرات علیه او شرکت کرده بودم و حالا می توانستم از نزدیک او را ببینم. هنوز اولین جمله‌ای را که آن روز میان شاه و من رد و بدل شد به خاطر دارم. شاه از من پرسیدند کجا تحصیل می کنید؟ من گفتم که آخرین روزهای تحصیل خود را می گذرانم و سرگرم تدارک پایان نامه خود برای فارغ التحصیل شدن از پلی‌تکنیک پاریس هستم. با این جملات آشنایی ما آغاز گردید و چند دقیقه‌ای چگونگی تحصیل من در پاریس محور گفتگوهای من را تشکیل می داد. شاه برخوردی فوق‌العاده محبت‌آمیز با من داشت و من بی اندازه تحت تأثیر صحبت‌های خودمانی ایشان قرار گرفتم. قبل از آن حتی در عالم رویا و دنیای خیال تصور نمی کردم که یک روز در کنار شاه بنشینم و رو در رو با او صحبت کنم. اما حالا می دیدم که شاه هم آدمی معمولی مثل سایرین است و خواسته هایش هم به آدم های معمولی می ماند. صحبت کردن با شاه را خیلی آسان یافتم و توانستم حرف هایم را بی ریا بزنم و عقایدم را بی شائبه و پیرایه مطرح نمایم. بعد از ازدواج فرح با محمد رضا بود که ما فهمیدیم دیدار آن روز شاه ملاقاتی غیر مترقبه نبوده است. خود شاه بعدها تعریف کرد یک روز دخترم شهناز با چشمانی که بیش از معمول فروغ شادی در آن می درخشید نزد من آمد و اظهار داشت که وی و شوهرش اردشیر زاهدی با دوشیزه جوان به نام فرح دیبا آشنا شدند که به نظر آنها از هر حیث برای همسری من و احراز مقام ملکه ایران شایستگی دارد. داماد و دخترم که با دوشیزه فرح آشنا شده بودند برای صرف شام از وی دعوتی به عمل آوردند که من هم به اصرار آنها به این میهمانی رفتم و پس از آشنایی و صحبت با دوشیزه فرح معلوم شد که من و دوشیزه فرح در بسیاری از امور با یکدیگر توافق داریم. ملاقات‌های فرح با محمد رضا چند بار دیگر تکرار شد و یک روز فرح که از یکی از همین ملاقات‌ها برگشته بود ما را شگفت زده کرد و گفت امروز اعلی حضرت آشکارا از من خواستگاری کردند. من به فرح گفتم تو چه پاسخی دادی؟ فرح گفت معلوم است، با اشتیاق آن را پذیرفتم. نهایت آرزوی هر مادری این است که دختر خود را عروس کند و به خانه بخت بفرستد. چون زندگی ما به سبب ناملایمات زیاد از ابتدا دست خوش دگرگونی هایی شده و دخترم با رفتن به فرانسه تربیت فرنگی پیدا کرده بود، من مانند سایر مادران ایرانی برای او جهیزیه‌ای تدارک ندیده بودم. در ضمن چند ماه قبل از او خبر نامزدی و ازدواج قریب الوقوعش را با کریم پاشا بهادری شنیده بودم و تصور می کردم کریم پاشا بهادری داماد آینده من خواهد بود. هرگز تصور نمی کردم یک روز مادر زن پادشاه مملکت بشوم. حالا چه باید می کردم؟ من در زندگی هرگز با اعیان و اشراف ملاقات و گفتگو و در میهمانی های آنها مشارکت نکرده بودم. حالا چطور می توانستم با شاه مملکت و خانواده پهلوی رفت و آمد کنم؟ برای ازدواج دخترم چه باید می کردم؟ چه جهیزیه‌ای باید تدارک می دیدم؟ آیا بیوه‌زنی مانند من که از راه دوزندگی گذران امور کرده است می تواند جهیزیه‌ای در خور خانه شاه تدارک ببیند؟ سیل اوهام و خیالات دور و دراز به مغزم هجوم آورد. همه این اتفاقات در مدت کمتر از یک ماه روی داد، مثل برق و باد. و قبل از آن که ما به رسایی به خودمان بیاییم، همه چیز صورت جدی به خود گرفت. ابتدا اعلی حضرت یک دستگاه اتومبیل کرایسلر به فرح هدیه دادند که کلید آن زرین بود. این نخستین ارمغان محمد رضا به همسر آینده اش محسوب می شد. بار دیگر شاه یک سینریز برلیان به فرح هدیه کردند. ما در برابر این هدیه های گرانبها چه چیزی می توانستیم به شاه پیشکش کنیم؟ من به عنوان مادرزن شاه وظیفه داشتم مطابق آنچه عادت و رسم ایرانیان است هدیه شایسته و شاهوار برای داماد آینده‌ام فراهم سازم. اما هدیه‌ای در خور شاه باید شاهانه باشد که از عهده من بیرون بود. دخترم دو دورنما که از قله دماوند و منظره دربند کشیده بود غاب کرد و به همسر آیندهش پیش کش نمود. باید بگویم تا این تاریخ شاه را ندیده بودم. سرانجام فرح اطلاع داد که اعلی حضرت من و برادرم محمد علی را برای صرف شام به کاخ سعدآباد دعوت کردند. فکر می کنم اوایل خرداد بود، شاید هفته اول خرداد ماه 1338 که به دیدار شاه رفتم. تا اندازه خودم را باخته بودم. وقتی اتومبیل وارد کاخ سعدآباد شد و به جلوی محوطه کاخ سفید رسید، یکی از خدمتکاران پیش دوید و در عقب اتومبیل را گشود تا من و فرح که عقب وسیله نشسته بودیم پیاده شویم. اما من در زانوهایم احساس ضعف می کردم و قدرت پیاده شدن نداشتم. برادرم که در صندلی جلوی اتومبیل نشسته و قبل از ما پیاده شده بود، وقتی درنگ مرا دید پیش آمد و دست مرا گرفت و با هماهنگی لازم مرا از اتومبیل بیرون آورد. کاخ و باغ گسترده سعدآباد در شمال میدان تجریش قرار داشت که یک سوی آن به میدان دربند و ضلع دیگرش به منظریه می رسید و سویهای دیگر آن به جنوب رشته کوههای البرز و شاهآباد سر می ساییدند. تا آن تاریخ چند بار برای گردش به میدان دربند آمده بودم، اما هرگز تصور نمی کردم روزی میهمان کاخ سعدآباد باشم. پس از ازدواج دخترم با شاه بود که دریافتم این نه فقط یک کاخ بلکه مجموعه ای از چندین کاخ رفیع و زیبا می باشد. توضیح حاشیه: قصر و پارک وسیع و پهناور سعدآباد که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به گنجینه تبدیل شده و در معرض بازدید عموم قرار دارد، در منتهای علیه شمالی تهران قرار گرفته و محوطه‌ای وسیع است که یک ضلع دیوار آن به میدان دربند و یک ضلع دیگر به داراباد و جنوب سلسله جبال البرز می‌رسد. سعدآباد متعلق به سعدالدوله وزیر خارجه محمد علی شاه قاجار بود که بعدها به تصرف رضاخان سردار سپه رضا شاه بعدی درآمد. قصرها و پارک سعدآباد و مهمانخانه دربند در طول سالهای 1300 تا 1318 به مرور ساخته شد. 40 سال قبل از آن تاریخ کسانی که در تهران زندگی می کردند، اگر به مشکلی لاینحل برخورد می کردند، روانه شمیران می شدند تا ضمن زیارت امامزاده صالح تجریش و امامزاده قاسم به سادات دربندی یعنی سادات دلدم مراجعه و دعا بگیرند. جد این سادات در دربند و در محل همین کاخ سعدآباد فعلی مدفون بود و پادشاهان قاجار خیلی به آن اعتقاد داشتند و در روزهای مذهبی و اعیاد به تربت وی آمده و معتکف می شدند. کامران میرزا نایب السلطنه که یک باغ تابستانی در شمیران یعنی کامرانیه امروزی داشت، از معتقدین 100% این سادات بود و سالی یک بار از کامرانیه با پای پیاده به دربند می آمد تا از سادات دربند یعنی دلدم دعا بگیرد. این سادات چند خانواده بیشتر نبودند که سردار سپه خانه آبا و اجدادی آنها را هم به زور تصرف و خود آنها را هم به شمال و جنوب کشور تبعید کرد. زمانی که کریم آقا بوزرجمهری رئیس بلدیه یعنی شهرداری شد، مأموریت یافت تا بومیان این محل را بیرون و کاخی بلند برای رضاشاه احداث کند. هدف از ساختن سعدآباد این بود که سردار سپه مانند شاهزادگان و رجال قاجاریه علاوه بر قصر و خانه شهری در تقاطع فلسطین و خیابان پاستور کنونی، قصر ییلاقی هم در شمیران داشته باشد. ادامه متن صفحه 46. در آن بعد از ظهر دلنگیز که اواخر بهار بود، صدای چهچه بلبلها و آواز قناریها و ترنم پرندگان در جای جای محوطه وسیع کاخ سعدآباد پیچیده بود. در جلوی کاخ سفید یک دریاچه تا اندازه‌ای بزرگ قرار داشت که ده‌ها درخت سرو زیبا به آن زیبایی خاص می‌دادند. همچون مردم بهت زده به این مناظر نگاه می کردم و محو هوای روحانگیز و آوای دلانگیز پرندگان بودم که مشاهده کردم محمد رضا و شهناز برای استقبال به طرف من می آیند. شاه بی اندازه این دختر را دوست می داشت و شهناز البته دختری زیبا و با متانت و سلیم النفس و دارای سجایای اخلاقی بسیار نیکو بود که او را از همه خانواده پهلوی متمایز می ساخت. باید بگویم ایمان مذهبی قوی هم داشت و به همین سبب بعدها سعی می کرد خود را از میهمانی ها و شب نشینی ها کنار بکشد و کم کم منزوی شد. علت جدایی او از اردشیر را هم همه می دانند که ناخرسندی شهناز از مسائل اخلاقی شوهرش بوده است. من بعدها در این مورد صحبت خواهم کرد. اکنون اجازه دهید به اولین دیدار خود با داماد آینده ام بپردازم.